ساعت 14 به وقت ایران شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. سلام و وقت بخیر به شما شنوندگان رادیو فردا در ایران یا هر کجای جهان. مهدی طه‌پاس هستم همراهتون در 30 دقیقه پیش رو با مجله نیمروزی رادیو فردا در این نیمروز سه‌شنبه هفتم آذر ماه. موری خواهیم داشت بر وقایع و تحولات ایران و جهان. پیش از هر چیز اما بشنوید تازه‌ترین خبرها رو همراه با همکارم بنیامین صدر. بنیامین،
وقت شما بخیر. شنوندگان گرامی، رادیوی ارتش اسرائیل تایید کرد که دولت آن کشور نامهای گروه دیگری از گروگانها را که احتمالاً امروز سه‌شنبه آزاد می‌شوند دریافت کرده است. روز دوشنبه آمریکا و قطر اعلام کردند که اسرائیل و گروه افراطی حماس برای تمدید دو روزه وقفه در جنگ موافقت کردند. دفتر نخست وزیری اسرائیل تاکنون درباره این توافق اظهار نظر نکرده، ولی تایید کرده که نام 50 زن فلسطینی زندانی به فهرست زندانی‌های فلسطینی که احتمال آزادی آنها وجود دارد افسوده شده. پیشتر اسرائیل گفته بود در ازای آزادی هر 10 گروگان وقفه در جنگ را یک روز تمدید می کند. در 4 روز وقفه در جنگ 69 گروگان زن و کودک اسرائیلی و اتباع خارجی و 150 زن و نوجوان زندانی فلسطینی آزاد شدند. گروه افراطی حماس در فهرست سازمان‌های تروریستی آمریکا و اتحادیه اروپا قرار دارد. در همین باره جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفته که پس از پایان جنگ غزه تشکیلات خودگردان فلسطینی باید اداره امور غزه را بر عهده گیرد. The solution comes from the return of the Palestinian Authority to Gaza. A Palestinian Authority revitalized. به گفته آقای بورل تشکیلات خودگردان باید احیا شود و اداره امور کشور مستقل فلسطینی در کرانه باختری، نوار غزه و بیت المقدس شرقی را در دست گیرد. آقای بورل دوشنبه در نشست مشترک کشورهای عرب و اتحادیه اروپا در بارسلون گفت تشکیلات خودگردان باید هرچه سریعتر برای کسب مشروعیت بیشتر و بهبود عملکردش انتخابات سراسری برگزار کند. اتحادیه اروپا و کشورهای عرب در نشست مشترک خود بار دیگر تاکید کردند که گزینه دو کشور مستقل راه حل پایان دادن به مناقشه اسرائیل و فلسطینی هاست. در ایران اما آتش سوزی در مناطقی از جنگل‌های هیرکانی در غرب مازندران همچنان و تا این لحظه ادامه دارد. یک روز پیشتر حسین علی محمدی مدیر کل مدیریت بحران مازندران گفته بود آتش سوزی در شوراب نوشهر مهار شده، اما در تونکابون به دلیل وزش باد آتش از منطقه بالاس به پایین اشتوج سرایت کرده است. آتش سوزی در جنگل‌های غرب مازندران که جزئی از جنگل‌های هیرکانی هستند از هفته گذشته و سه منطقه تونکابون، نوشهر و سوادکو آغاز شد. به نوشته رسانه‌های محلی عملیات خاموش کردن آتش بیشتر به دست خود مردم و فعالان محیط زیست در حال انجام است. جنگل‌های هیرکانی جزئی از میراث جهانی یونسکو هستند. خبرگزاری تسنیم به نقل از مهدی فرحی جانشین وزیر دفاع گزارش کرده که خرید جنگنده‌های سوخو 35 از روسیه قطعی شده. به گفته او فرایند خرید هواپیماهای آموزشی یاک 130 و بالگرد میل 28 از روسیه هم آغاز شده است. محمد رضا آشتیانی وزیر دفاع جمهوری اسلامی تیر ماه امسال به طور غیر مستقیم بر هم خوردن قرارداد خرید سوخو 35 از روسیه را تایید کرده بود. آقای آشتیانی گفته بود جمهوری اسلامی به این نتیجه رسیده که توانمندی تولید در داخل ایران به وجود آمده. در سالهای اخیر تهران بارها از نهایی شدن خرید جنگنده‌های پیشرفته سوخو 35 از روسیه خبر داده. روسیه تاکنون به طور رسمی فروش این نوع جنگنده به جمهوری اسلامی ایران را تایید نکرده است. کشورهای غربی هم به روسیه درباره فروش تجهیزات پیشرفته نظامی به جمهوری اسلامی بارها هشدار دادند. مسئولان حکومتی به خانواده یک شهروند بهایی به نام آفاق خسروی زند اجازه ندادند مادر خود را در آرامستان بهاییان تهران معروف به گلستان جاوید دفن کنند. به نوشته وبسایت هرانا خانم خسروی زند 1 آذر درگذشت، اما پس از آن که مسئولان خواستار دفن او در محوطه گورهای جمعی خاوران شدند، خانواده این شهروند بهایی تصمیم گرفت پیکر او را برای تحقیقات پزشکی اهدا کند. در ماه‌های گذشته هم برخی فوت شدگان بهایی بدون اطلاع خانواده خانواده‌های خود در گورستان خاوران دفن شدند. گورستان خاوران در جنوب تهران محل دفن جمعی شماری از اعدام شدگان سیاسی دهه 60 به خصوص سال 1367 خورشیدی است.
سپاسگزارم ازت بنیامین سعد. شنیدی تازه ترین خبرهای ایران و جهان رو و در ادامه مروری داشته باشیم بر آنچه در مجله نیمروزی خواهید شنید. در حالی که وقفه بشر دوستانه در جنگ حماس و اسرائیل دو روز تمدید شده، اسرائیل احتمال صلح با حماس رو غیر ممکن عنوان کرده. با خبرنگار رادیو فردا در منطقه همراه خواهیم شد و شما رو مطلع خواهیم کرد از تازه ترین تحولات. جنگل‌های تونکابون بخشی از جنگل‌های هیرکانی با قدمتی نزدیک به 40 میلیون سال همچنان می‌سوزد. براتون بیشتر خواهیم گفت درباره از بین رفتن این سرمایه زیست محیطی. و در خبرها هم عنوان شد سفر ابراهیم رئیسی به ترکیه لغو شد. این پرسش رو مطرح خواهیم کرد و به دنبال پاسخش خواهیم بود که لغو این سفر چقدر به اختلافات این دو کشور در مسائل منطقه‌ای علارغم دیدگاه‌های مشترک ایران و ترکیه در مورد جنگ اسرائیل و حماس مرتبط است. سخنگوی وزارت خارجه قطر اعلام کرده که تمدید دو روزه وقفه بشردوستانه بین حماس و اسرائیل ممکن است زمینه‌ساز دستیابی به وقفه طولانی تری بشه. در این حال مشاور نخست وزیر اسرائیل گفته حماس و صلح با هم سازگار نیستند و رسیدن به صلح با این گروه افراطی غیر ممکن است. ایلیا جزایری گزارش می‌دهد.
شادی اسرائیلی ها به خاطر آزادی شماری از گروگان ها از دست حماس. شادی فلسطینی ها در کرانه باختری به خاطر آزادی شماری از زندانیان فلسطینی از زندان های اسرائیل. تبادلی که در پی توافق اسرائیل به حماس برای وقفه بشردوستانه در جنگ غزه صورت می‌گیرد. وقفه 4 روزه که با میانجیگری قطر و مصر به هماهنگی آمریکا حاصل شد و برای 2 روز دیگر هم تمدید شد. جان کربی سخنگوی شورای عالی امنیت ملی آمریکا در این باره گفت
این وقفه انسانی باعث شده درگیری ها متوقف بشه و کمک های بشردوستانه هم شتاب بیشتری پیدا کنه. برای تمدید این وقفه حماس باید تا 2 روز آینده 20 نفر دیگه از زنان و کودکان رو آزاد کنه. امیدواریم این وقفه بازم تمدید بشه و البته این بستگی داره به ادامه آزادی گروگان ها از طرف حماس.
در 4 روز نخست وقفه حدود 70 شهروند اسرائیلی و خارجی گروگان در دست حماس آزاد شدند. در مقابل 150 زن و کودک فلسطینی از زندان های اسرائیل آزاد شدند. در تمدید وقفه قرار است این روند ادامه پیدا کند. وقفه ای پس از 48 روز جنگ ویرانگر در نوار غزه. حملات اسرائیل به نوار غزه با هدف اعلام شده از میان برداشتن گروه حماس از روز 15 مهر آغاز شد. روز 15 مهر گروه افراطی حماس که در فهرست تروریستی آمریکا و اروپا قرار دارد در اقدامی غافلگیر کننده با شکستن حصار غزه شهرها و شرکای اسرائیل را هدف حمله قرار داد. در آن حمله بیش از 1220 نفر که اکثرشان غیر نظامی هستند کشته شدند. حدود 250 نفر که آنها نیز اکثرشان غیر نظامی هستند به گروگان گرفته شدند. بنابر اعلام وزارت بهداشت فلسطینی در حملات اسرائیل به غزه حدود 16 هزار نفر کشته شدند. اکثر این افراد را غیر نظامیان تشکیل می دهند که حدود 1/3شان کودک هستند. عملیات نظامی همراه با محاصره شدید. رامی الرزق از آوارگان در نوار غزه می گوید
ما میخواییم وقفه تمدید بشه و آتش بس کامل برقرار بشه، چون مردم دارن از بین میرن، واقعا دارن از بین میرن. برای به دست آوردن نیازهای اصلی زندگی دارن رنج میکشن. مایحتاج اصلی داره تموم میشه. چی مونده؟ میخوان بقیه رو بکشن؟ بعدش چی؟ همه چی تموم شده.
سخنگوی وزارت خارجه قطر نسبت به دستیابی به وقفه طولانی‌تر در جنگ غزه ابراز امیدواری کرد. گروه حماس هم میگوید به دنبال توافق آتش بس تازه با اسرائیل است. مارک رگو مشاور نخست وزیر اسرائیل اما هر گونه صلح با حماس را غیر ممکن دانست. مقام های اسرائیلی تأکید می کنند پس از پایان وقفه ها به عملیات نظامی خود در غزه ادامه می دهند.
ایلیا جزایری گزارش میداد. دفتر ریاست جمهوری ترکیه از به تعویق افتادن سفر ابراهیم رئیسی به آنکارا خبر داد. پیشتر مقام‌های ترکیه گفته بودند که ابراهیم رئیسی به دعوت رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه امروز سه‌شنبه عازم آنکارا خواهد شد. اما تهران تا روز دوشنبه انجام این سفر را تایید نکرده بود. رؤسای جمهوری دو کشور روز یکشنبه در تماسی تلفنی درباره روابط دو کشور و جنگ غزه گفتگو کرده بودند. سفر آقای رئیسی به ترکیه یک بار هم در زمستان گذشته به تعویق افتاده بود که مقام‌های آنکارا در آن زمان گفته بودند این موضوع درخواست ایران انجام شده. پیشتر گفتگویی داشتم با عطا محمد تبریز، دکترای علوم سیاسی روابط بین‌الملل ساکن ترکیه، و از او درباره لغو سفر رئیس جمهوری ایران به ترکیه پرسیدم.
اونجوری که خبرهای ترکیه اعلام کرده بودند، یعنی بعد از اینکه آقای اردوغان از الجزیره برمیگرده به ترکیه، گفته میشه که 28 نوامبر این سفر انجام خواهد شد، یعنی روز سه‌شنبه. ولی اخباری که در ایران منتشر شده اکثرا از این خبر میدن که قرار بوده که روز چهارشنبه آقای رئیسی بره که اون به تعویق افتاده. ما دلیل تعویق رو میتونیم صرفا یک سری حدسیاتی در موردش داشته باشیم. یکی مسئله است که در قره‌باغ وجود داره. احتمالاً ایران از وضعیتی که در قره‌باغ وجود داره ناراحته. ابراهیم رئیسی هم پیشتر تو دو تا در واقع اظهار نظر جداگانه از اینکه دولت ترکیه داره با اسرائیل و آذربایجان همکاری میکنه و احتمال تغییر مرز در این منطقه وجود داره، ابراز نگرانی کرده بود و گفته بود که هر گونه تغییری در مرزها با پاسخ ایران همراه خواهد بود. دلیل دیگه اما برخی گمان میکنند، مخصوصا روزنامه های اسلامگرا در ترکیه، که وقتی که دولت ترکیه داره با اسرائیل همکاری میکنه، چرا الان باید ایران که یکی از حامیان حماس هست بیاد و در این کشور جا بگیره رئیس جمهورش. این دو دلیل رو میشه برشمرد.
آقای تبریز، انتقاد روزنامه های اسلامگرای ترکیه به دولت این کشور هست یا به جمهوری اسلامی؟ آیا انتظار دارن که آقای اردوغان و دولت ترکیه به تجارت مستقیم و غیر مستقیم خودش با اسرائیل پایان بده؟
دقیقاً انتظارشون این هست که دولت ترکیه چرا تو این وضعیتی که مسلمانان فلسطین در جنگ با اسرائیل هستن داره همچنان به صادرات و واردات ادامه میده. یکی از چیزهایی هم که در این روزها باعث شد که روزنامه‌های اسلام یا دقیق‌تر گروه‌های اسلامگرا به دولت ترکیه واکنش نشون بدن، پول تشویقی بود که دولت ترکیه برای شرکت کوکاکولا تو این کشور در نظر گرفت که اگر اشتباه نکنم چیزی معادل 590 میلیون لیر بود، و اونها انتقاد کردند که چرا دولت تو این وضعیت داره به یک شرکتی که توسط اسرائیل حمایت میشه و پول در واقع ساخت اسرائیل هست یا یهودیان هست داره کمک میکنه. این هم انتقاد در واقع گروه‌های اسلامگرا در ترکیه است، هم گروه‌های سکولاری که با دولت ترکیه مشکل دارن. هر دو در واقع تو این که چرا دولت همچنان داره این کارها ادامه میده هم پیمانن. ولی خب یکی از قسمت‌های
و آقای تبریز، آیا لغو سفر اخیر آقای رئیسی به ترکیه رو هم میشه به این مسئله مرتبط دونست؟ چون هر دو کشور در ظاهر موضع تندی گرفتن علیه اسرائیل در جنگی که با حماس در جریان داشت که حالا با وقفه موقت مواجه شده. آیا جمهوری اسلامی هم انتظار داره که در عمل هم ترکیه مواضع خودش رو به نوعی تندتر بکنه و حالا اگر مسئله تجارت مستقیم و غیر مستقیم مطرح هست به این تجارت پایان بده؟
تو این زمینه ما اظهار نظر رسمی از مقامات جمهوری اسلامی مبنی بر نارضایتیشون از اینکه ترکیه داره با اسرائیل مبادلات تجاری انجام میده حداقل من ندیدم، بلکه بیشتر اظهار نظرهایی که تو این زمینه شده از مقاماتی هست که مثلا در واقع نزدیک به دولتند و با فاصله از دولت دارن میگن که ترکیه داره چنین کاری رو انجام میده و در واقع داره انگار در دو سمت داره بازی میکنه. شاید این یکی از دلایل باشه، اما احتمالش هم از یک سو میشه کم دونست، به خاطر اینکه دولت ایران و دولت ترکیه در تلاش هستند که مبادلات تجاری خودشون رو افزایش بدن. شاید همین بهانه‌ای باشه که آقای رئیسی رو به ترکیه هم بکشون. اون چیزی که بیشتر در هر دو دولت ناراضی‌اند مردم یا گروه‌های مسلمانی هستند که انتظار دارند دولت‌هاشون در قبال مسئله فلسطین و اسرائیل طرف فلسطینی رو گرفته و در این زمینه هیچ نکته‌ای رو خالی نگذارن، همه در تمام تلاش‌های خودشون رو انجام بدن. این برای گروه‌ها به نظر میاد که خیلی مهم‌تره.
یعنی آیا در ترکیه نظر قاطبه مردم این هست که موضع دولت موضعی تمام و کمال علیه اسرائیل باشه و آیا دولت ترکیه داره برخلاف این مسئله عمل میکنه؟
مردم ترکیه چیزی که ما تو این مدت دیدیم در دو واکنش جداگانه به دولت داشتن. یکی این که چرا موضع بیطرفی رو حفظ نکرده، این یه قسمتی از سکولارهای ترکیه این رو مطرح کردن، و دو موزه اسلامگراهاست که میگویند دولت ترکیه باید بیش از آنچه که تا امروز انجام داده بعد انجام بده و مبادلات تجاری خودش رو نه تنها قطع کنه بلکه حمایت‌های بیشتری رو از مردم فلسطین انجام بده و کمک‌های بیشتری رو به اون منطقه بفرسته. این رو تو وضعیت شهری مثلا جایی مثل استانبول هم میشه دید که مردم میرن مثلا برخی میرن در استارباکس میشینن و عده دیگه میان به خاطر اینکه استارباکس از ارتش اسرائیل حمایت کرده اونها رو مسخره میکنن یا قهوهشون رو میریزند، یا اینکه مثلا گروه های اسلامگرایی هستند که میان مثلا یک ساعت در استارباکس میشینن بدون اینکه چیزی بخرن. همه اینها نشون میده که در بدنه جامعه ترکیه عده ای هستند که مخالف دولت دارن فکر میکنن و از دولت تقاضای این رو دارند که کارهای مهمتری جدیتری انجام بده و برخی از اینها از این شرکت ها رو اساسا بایکوت کنه، ولی دولت ترکیه تا امروز چنین رفتاری رو نداشت. اما اینجا این رو هم بگم که وزیر تجارت ترکیه گفته که حجم تجارت با اسرائیل رو کاهش داده و اون رو به 50% کاهش داده.
عطا محمد تبریز بود، کارشناس روابط بین الملل ساکن ترکیه.
صدای ما را از مجله نیمروزی رادیو فردا می شنوید.
کره شمالی میگوید ماهواره جاسوسی که هفته پیش پرتاب کرد با موفقیت در مدار قرار گرفته و تصاویری هم از پایگاه‌های نظامی آمریکا و کره جنوبی ثبت کرده است. اردشیر طیبی گزارش می‌دهد.
خبرگزاری رسمی کره شمالی میگوید ماهواره‌های جاسوسی این کشور تصاویر پرجزئیاتی از کاخ سفید، پنتاگون و ناوگان دریایی هسته‌ای آمریکا تهیه کردند و این تصاویر به رؤیت رهبر این کشور کیم جونگ اون نیز رسیده است. وجود این تصاویر مستقلاً تایید نشده و کارشناسان میگویند بسیار زود است که بتوان بررسی کرد ماهواره جاسوسی مالیگیونگ 1 یک هفته پس از پرتابش به خوبی کار میکند یا خیر. پیونگیانگ همچنین میگوید که تصاویری از پایگاه‌های نظامی کره جنوبی و همچنین از پایگاه نظامی آمریکا در گوام نیز تهیه کرده است. هیچ کدام از این تصاویر به صورت عمومی منتشر نشدند. کره شمالی اول آذر ماه مدعی شد که سومین تلاش خود برای پرتاب یک ماهواره جاسوسی را با موفقیت انجام داده است. به گفته مقامات فضایی کره شمالی، موشک پرتاب شده در روز اول آذر ماهواره مالیگیونگ 1 را در مدار زمین قرار داده تا برای جمع‌آوری اطلاعات نظامی از کشورهای رقیب مورد استفاده قرار بگیرد. این در حالی است که ویدیوی ضبط شده توسط رصدخانه نجومی کره جنوبی نشان می‌دهد یکی از بخش‌های موشک پرتاب ماهواره کره شمالی پس از جدایی منفجر شده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، تحلیلگران بر این باور هستند که این انفجار عمدی بوده و به منظور جلوگیری از بازیابی آن انجام شده است. مقامات نظامی در کره جنوبی می‌گویند که ماهواره جاسوسی مالیگیونگ 1 به مدار زمین وارد شده، اما تاکنون نتوانستند به این قطعیت برسند که این ماهواره قادر به تهیه و ارسال تصاویر از فضا نیز هست یا خیر. پرتاب ماهواره‌های کره شمالی از چند ماه پیش و در پی سفر کیم جونگ اون به روسیه آغاز شد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در این سفر به رهبر کره شمالی وعده داد که به برنامه‌های ماهواره آن کشور کمک خواهد کرد. مقامات نظامی در کره جنوبی میگویند کمک‌های فنی روسیه به احتمال فراوان در پرتاب ماهواره‌های اخیر نقش داشته و بخشی از گسترش همکاری‌های نظامی دو کشور شامل ارسال میلیون‌ها گلوله توپ از سوی کره شمالی برای ارتش روسیه می‌شود. کره شمالی و روسیه معاملات تسلیحاتی را تکذیب کرده، ولی در موضع‌گیری‌های علنی می‌گویند بر سر گسترش همکاری‌های دو کشور از جمله در صنعت ماهواره توافق کردند.
اردشیر طیبی گزارش میداد در رابطه با پرتاب ماهواره جاسوسی کره شمالی.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
بر اساس اعلام منابع طبیعی استان مازندران، از صبح یکشنبه جنگل 2000 تن کابن، بخشی از جنگل‌های هیرکانی با قدمتی نزدیک به 40 میلیون سال دچار آتش سوزی شده که با وجود تلاش‌های فراوان کماکان آتش در حال پیشروی است. نسرین افشار گزارش می‌دهد.
آتش جنگل 2000. حیف، چه طبیعت زیبایی داره، تو آتش می‌سوزه. آتش ملاحظه بکنید.
جنگل زیبای 2000 در دل طبیعت مازندران از صبح یکشنبه دچار آتش سوزی شده و نزدیک به 8 هکتار از آن خسارت دیده است. این جنگل بخشی از جنگل‌های هیرکانی به شمار می‌رود که یکی از مهمترین منابع طبیعی در جهان است و حالا آتش سوزی به غیر از این مکان ارزشمند به بخش‌های دیگری از این استان از جمله نمک‌آبرود چالوس، شهسوار و نوکرس هم رسیده است. مناطقی از گرگان هم دچار آتش شده. همچنین در گیلان در حال حاضر در 20 نقطه از این استان از جمله ماسال، رودبار، شفت و استارانیز درگیر آتش شده است. جنگل‌ها و مراتعی که جلوی چشم مردم می‌سوزند و خاکستر می‌شوند. منصور سهرابی، پژوهشگر بومشناس و محیط زیست، از علت این آتش‌سوزی‌ها می‌گوید.
عمده‌ترین دلیل آتش‌سوزی‌ها در جنگل‌های ایران، هم در جنگل‌های هیرکانی و هم جنگل‌های زاگرس، عامل انسانی هستند. حالا اگر فصل خشک باشه و علف‌هایی که خشکیده هستند به راحتی آتش می‌گیرن و میتونن یک فاجعه بیافرینن، یا در فصل پاییز وقتی که برگ‌هایی در سطح جنگل وجود دارن و خشک هستن، خیلی راحت میتونن آتش بگیرن. هر عامل آتش‌زایی میتونه گسترش بده اونو. حالا نظر به این که این روزا هم بادهای گرمی اونجا غالب بوده و وجود داشته، خود این بادهای گرم هم سبب شده که تا حدود زیادی آتش گسترش پیدا بکنه و نتونن مهارش بکنن. گاهی هم آتش سوزی ها دلایل دیگه هم داره. بعضی مواقع تغییر کاربری ها هم پشت پرده این آتش سوزی ها هست. بعضی مواقع مسئله زغال گیری هست در مخصوصا جنگل های زاگرس و یا تغییر زمین های جنگلی به کشاورزی، همه اینها میتونه مؤثر باشه در این قضیه. ولی عامل انسانی دیگه ای که برای نمونه کسایی که برای تفریح وارد جنگل میشن، یا کشاورزا یا دامدارهایی که در منطقه حضور دارن، یا شکارچیان، هر کسی که وارد جنگل میشه باید خودداری بکنه از پرت کردن عامل آتش زا. تهسیگار ممکنه فاجعه بیافرینه، یا یعنی اینکه اگر آتشی روشن کردن بلافاصله نسبت به خاموش شدن اون اقدام بکنن و مطمئن بشن که آتش خاموش شده. در غیر این صورت فاجعه بزرگی جنگل رو در بر میگیره.
به علت پراکندگی، خاموش کردن آتش بسیار دشوار است. با وجود تلاش‌هایی برای مهار و خاموش کردن آتش از سوی گروه‌های مختلف مردمی، محیط زیست، یگان حفاظت از منابع طبیعی و افراد طبیعت‌گرد و کوهنورد، اما آتش‌سوزی کماکان در حال پیشروی است. به گفته مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران، برای مهار آتش فقط یک فروند بالگرد به منطقه اعزام شده که طی دو بار پرواز و آبگیری از دریای خزر و پاشیدن آن روی این مناطق اتفاقی حاصل نشد. گفته شده به دلیل شرایط نامساعد جوی پرواز دوباره بالگرد به محل آتش سوزی میسر نیست و آتش در آنجا همچنان شعله ور است. برخی کارشناسان کمبود امکانات و مدیریت ناکارآمد را دلیل عدم مهار آتش می دانند. منصور سهرابی:
اصولاً عیب کار مهار آتش یا اطفای عدیق جنگل‌های ایران این است که دیر اقدام خواهد شد. وقتی که بلافاصله آتش سوزی روی میده، باید اینها با سیستم‌های مانیتورینگ و پایش مستمر بدونن که کجا آتش سوزی هست، سریعاً اقدام بکنن و جلوی گسترش اونو بگیرن. متأسفانه در ایران این اقدامات خیلی دیر صورت میگیره و گاهن می‌بینیم که صدها بلکه هزاران هکتار از جنگل‌ها آتش می‌گیرن، بعد هست که مقامات مسئول وارد عمل میشن.
زیباترین جنگل ایران همچنان میسوزد. جنگل‌های هیرکانی با قدمتی بیش از 40 میلیون سال و مکان زندگی صدها گونه گیاهی و جانوری و منبع تأمین اکسیژن منطقه خاکستر میشود. این جنگل‌ها تنها 1% از مساحت کل ایران را تشکیل دادند و تنها 10% از آنها مورد حفاظت سازمان محیط زیست قرار گرفتند. برخی فعالان محیط زیست به دلیل نبود امکانات برای اطفای حریق، تنها راه چاره خاموش کردن آتش را باران می دانند.
نسرین افشار گزارش می داد در رابطه با آتش سوزی در بخشی از جنگل های هیرکانی. اما گزارش اختصاصی رادیو فردا که روز دوشنبه ششم آذر منتشر شد، ساعاتی بعد منجر به برکناری رئیس فدراسیون ناشنوایان از سمت خودش شد. در ویدیو اختصاصی رادیو فردا یک ورزشکار زن اهل قزاقستان با پوشش آزاد و استاندارد در حال پرش از روی مانع است، اون هم در حالی که همزمان زنان ایرانی با حجاب اسلامی در حال دویدن بودند. مهدی رستم‌پور خبرنگار ورزشی از کوپنهاگ دانمارک همراه ماست تا بیشتر در این رابطه صحبت بکنیم. مهدی درود بر تو، برام بگو که ماجرا چه بوده و چگونه ویدیو اختصاصی رادیو فردا رئیس فدراسیون ناشنوایان را از کار برکنار کرد.
درود مهدی جان، همچنین شنوندگان و محترم رادیو فردا. رقابت‌های ناشنوایان قهرمانی آسیا زنان و مردان در تهران برگزار شد و مسابقات رو بی سر و صدا داشتند دنبال می‌کردن، به نحوی که خود رئیس برکنار شده هم گفته ما به حراست گفته بودیم دوربینا رو بگیرن و این رو هم خود خارجی‌ها گرفتن دیگه، اون از دست ما خارج بوده به گفته یو. و ویدیویی که خب به رادیو فردا رسید نشون میداد که زنان ایرانی در این مسابقات دارن با همون پوششی که شناخته شده است، در واقع حجاب کامل دارن میدوئن، اما ورزشکار قزاقستانی راحت داره با لباس استاندارد مسابقه میده و در خود ورزشگاه هم خب مردان و زنان مسئول ایرانی هم حضور دارن. و ساعتی بعد خب خبرگزاری‌های حکومتی رفتن سراغ رئیس فدراسیون که این چیه و او گفت نه اصلا هیچ مردی در ورزشگاه نیست، اگر شما موجود نری در ورزشگاه دیدید منو اعدام کنید. خب طبق شمارشی هم که کاربر انجام داده بودن تو همون تصویرم چندین موجود نر بود و البته خب او هم اعدام نشد ولی برکنار شد و فرد دیگری به نام خسروی حالا جایگزینه او شده. از نخستین تبعات این اتفاق بوده در ورزشگاه آفتاب انقلاب.
و مهدی، برکناری مهران تیشه‌گران رئیس فدراسیون ناشنوایان، این نوع واکنش، این گونه برکناری، اون هم در حالی که رئیس فدراسیون توسط مجمع انتخاب شده، چه معنایی داره؟ آیا میتونه تبعاتی هم داشته باشه برای فدراسیون ناشنوایان ایران؟
به نکته بسیار جالبی اشاره کردی، یعنی ماها این دعواهای مجمع طول میکشه، تایید صلاحیت، انتخابات، جمع‌آوری رأی و میبینیم که با انتشار یک ویدیو بلافاصله اون فرد برکنار میشه و این صرفا بیانگر استیصال و درماندگی جمهوری اسلامی در قبال مسئله پوشش زنان. اصلا این برکناری مگه چه اتفاقی میفته؟ آیا رئیس بعدی میتونه جلوگیری کنه؟ نه، این مرتب میبینیم ورزشکاران، مربیان، داوران در مسابقات داخلی و خارجی این حجاب رو دارن پس میزنن. الان با این برکناری یکی دیگه میاد، او هم با همین مسئله مواجه خواهد بود. اصلا پرسش اینجاست که وقتی جمهوری اسلامی نمیخواد اجازه بده زنان از پوشش استاندارد و حرفه‌ای ورزشی استفاده کنن، چرا اصلا این میزبانی ها رو به عهده میگیره؟ پاسخ مشخصه.
چقدر سابقه داشته مهدی اینکه مسابقات زنان همراه با مردان در ایران برگزار بشه و ایران میزبانی رو براتو داشته باشه؟
سال 2018 که دو میدانی داخل سالن آسیا در تهران بود، زنان خارجی با حجاب مسابقه دادن و خیلی هم اعتراض شد در اون مقطع. الان هم اگر این مسابقات بی سر و صدا به پایان میرسید میگفتن دیدید ما در کشورمون هیچ مشکلی نداریم، خارجی هم اومدن با حجاب هم مسئله‌ای نداشتن، خیلی هم خوششون اومد. همون تبلیغاتی که همیشه ارائه میکنن ولی در عمل این مسابقات و بهره برداری که مد نظرشون بود از بین رفت. الان هم خب رئیس برکنار شده میگه من برکناریم غیر قانونیه، حراست داشته اونجا، مأمور بوده، به من چه ارتباطی داره؟ اونا باید جلوگیری میکردن و به هر حال مسائل لاینحل همیشگی در ورزش کشور.
و فکر میکنی که تبعات داشته باشه این برکناری برای فدراسیون ناشنوایان از سوی حالا چه کنفدراسیون آسیا چه نهادهای بالادستی جهانی؟
از لحاظ قانونی و طبق مقررات باید داشته باشه، ولی خب تجربه سایر فدراسیون‌ها در تبعیض‌های جنسیتی، مذهبی و مسائل نژادی، مسابقه ندادن با رقبای اسرائیلی و غیره نشون میده که ارگان‌های بین‌المللی بسیار دست به عصا هستند و مقررات خودشون رو در این زمینه اجرا نمی‌کنن و همین مسئله باعث میشه که جمهوری اسلامی هم بخواد همون چیزی که مد نظرشه اعمال کنه در عرصه ورزشون دیدگاه های ایدئولوژیکی خودشو کاملا به ورزشکاران و محیط های ورزشی تحمیل میکنه.
سپاسگزارم ازت مهدی رستم‌پور از اینکه با ما همراه بودیم. خب به پایان مجله نیمروزی رادیو فردا رسیدیم. سپاسگزار از همراهی شما شنوندگان همیشگی رادیو فردا. خبرها و گزارش‌های بیشتر رو میتونید در وبسایت رادیو فردا radiofarda.com مشاهده و ملاحظه کنید، به خصوص پوشش لحظه به لحظه و زنده از تحولات مربوط به جنگ حماس و اسرائیل که با وقفه بشر دوستانه و چند روزه مواجه شده. سپاسگزار از همراهیتون. وقت بخیر.